و مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل ته سپارم. زرغونه جان خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. از روز جهانی آزادی مطبوعات امروز در حال یاد بود می شود که رسانه های افغانستان مراسم فاتحه نو خبرنگار را که در حملات اخیر کابل کشته شدند برگزار می کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان بعد از حملات اخیر کابل چی می گویند؟ این را هم به شما خواهیم گفت. و به نظر می رسد مشکلات اخیر سیاسی در ارمنستان نزدیک به حل شدن است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز رسماً آغاز می شود. مقامات ولایت اوروزگان از کشته و زخمی شدن 250 مخالف مصالحه در جریان عملیات نصرت خبر دادند و ایالات متحده، اسرائیل، اتحادیه اروپا و ملل متحد اظهارات جدید محمود عباس رئیس اداره فلسطینی را در مورد قتل یهودها محکوم کردند. تفصیل خبرها. قرار است امروز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان رسماً آغاز شود. در مراسمی که به این مناسبت امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی خواهد کرد. آقای غنی به تاریخ 26 دلو سال گذشته فرم‌ها و اسناد لازم برای تذکره را تکمیل کرده، اما تا هنوز تذکره الکترونیکی عقض نکرده است. در مورد توزیع تذکره الکترونیک بین ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه اختلاف نظرهای وجود داشت. ریاست اجرایه در ماه دلو گفته بود این موضوع باید در سطح دولت از طریق گفتگو حل شده و بعداً توزیع تذکره های الکترونیک آغاز شود. مقامات محلی اوروزگان می گویند در جریان عملیات نصرت در این ولایت به شمول قماندانان مهم طالبان 250 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. دگروال رحمت الله قیمتی قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی دیروز گفت
جمعان که محاسبه وکو دی 250 نفر تخزیت
وی میگوید جمن که محاسبه شود در جریان عملیات نصرت که فعلا هم دوام دارد بیش از 250 تن تلفات با آنها وارد شده است. در این 25 روز جمن به تعداد 10 عسکر اردو، پلیس و امنیت ملی کشته شده و تعداد نیز جراحت برداشتند. تا هنوز طالبان در این مورد تبصره‌ای نکردند. ملا امام یک مسجد در ولایت غور هنگام جاسازی یک حلقه ماین در نتیجه انفجار کشته شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با اشاره به این رویداد بر رادیو آزادی گفت
یک ملا امام مسجد یکی از محلات در مربوطات تلسکوپ میخواست که یک ماین را در مسیر سرک بازار آول مربوط شهر تلسکوپ جاسازی کنه و ماین آن انفجار میکنه و خودش را به قتل میرسونه.
به گفته ی آقای خطیبی در نتیجه این حادثه که دیروز رخ داد تنها خود ملا کشته شد. بر اساس برخی گزارش ها در نتیجه رویدادهای مختلف دیروز در ولایت هرات حدود 50 تن زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت
متاسفانه ما لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم 30 تن از باشنده های شهر هرات که شامل 2 زن، 20 مرد و 8 کودک می باشند در رویدادهای ترافیکی اینا زخمی شدند. همچنان در سایر واقعات جنایی 10 نفر دیگر اینا هم جراحت برداشتند.
آل همچن خبری از جهان. ایالات متحده، ملل متحد، اتحادیه اروپا آنچی را آنها اظهارات غیر قابل قبول و تحقیرآمیز محمود عباس رئیس اداره فلسطینی خواندند محکوم کردند. عباس گفته است شیوه فعالیت‌های بانکی یهودها دلیل هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان بود. محمود عباس به تاریخ 30 اپریل در یک سخنرانی گفته بود خصومت بر ضد یهودها به سبب دینشان نه، بلکه به سبب عملکرد اجتماعی آنها بوده است. او گفت قتل عام یهودها در توسط آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی به سبب اعمال وابسته با سودگیری یهودها بود. دفتر نیکولای ملادینوف، ناظر خاص ملل متحد در امور شرق میانه، دیروز گفت چنین اظهارات غیر قابل قبول و عمیقا نگران کننده بوده و به نفع منافع فلسطینیان و پروسه صلح شرق میانه نیست. دیوید فریدمن، سفیر امریکا در اسرائیل، گفت عباس کار پایین و نامناسب کرده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز این اظهارات عباس را محکوم نموده و آن را اوج جهالت خوانده است. صدر اعظم اسرائیل با صدر اعظم ژاپن در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو دیروز در بیت المقدس به شینزو آبه در مورد اسناد به طور خلاصه معلومات داد که اسرائیل میگوید اداره استخبارات آن کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست آورده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات لیبیا در ترابلس، پایتخت آن کشور، حداقل 14 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه لیبیا میگوید یک حمله کننده انتحاری دیروز خودش را در داخل ساختمان دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات منفجر ساخت و بعداً دیگر مهاجمان تیراندازی را آغاز کردند. جنگجویان گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و خبر آخر که در اثر یک زلزله در شهر جنوبی سیسخت ایران 76 تن زخمی شده، لاین‌های برق و مواصلات متضرر گردیده و چندین ساختمان تخریب شدند. این زلزله به شدت 5.3 درجه ریشتر صبح دیروز در این منطقه دورافتاده کوهستانی رخ داد. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. از روز جهانی مطبوعات امروز در حال یادبود می شود که رسانه‌های افغانستان مراسم فاتحه نو خبرنگار را که در حملات اخیر کابل کشته شدند برگزار می کنند. مسئولین رسانه‌ها چی می گویند؟
توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنند، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر، بخصوص نهادهای مدافع بین المللی آزادی بیان و مطبوعات.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بعد از حملات اخیر کابل چی میگویند؟
وزارت‌های امنیتی را وقت ملامت نکنیم، اینا صلاحیت ندارند. اینا را فقط مثل سمبول وری در وزارتخانه ها وزیران را شاندن، از ما رای گرفتن، بی از جای دیگر رهبری وزارتخانه ها میشه.
به نظر میرسد مشکلات اخیر سیاسی در ارمنستان نزدیک به حل شدن است. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
حال شرایط وطن ما انقدر خوب نیست، هر قدر اولاد کم باشه بسیار خوب است، هر قدر اولاد زیادتر شوه اما انقدر مشکلات اقتصادی بیشتر می شه و بس سر وز اطفال خود رسیدگی صحیح نمی تانن.
با سلام دوباره و صحبتان خوش. شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام، رادیو آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. امروز از روز جهانی آزادی مطبوعات در افغانستان در حال یادبود میشه که رسانه های این کشور مراسم فاتحه نو خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی را در کابل برگزار میکنن. بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگارا، از ماه می سال گذشته میلادی تا آخر اپریل سال جاری 33 خبرنگار در آسیای جنوبی کشته شدند که 22 تنشان در افغانستان بوده. آرش همایون جزئیات دارم.
امروز مصادف با روز جهانی مطبوعات است. سازمان عفو بین الملل به مناسبت این روز گفته است خبرنگاران در افغانستان با تهدید، هراس و خشونت ها مواجهند. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل در مورد رویدادهای خونین دوشنبه هفته جاری در کابل ابراز تأسف شده است. در نتیجه دو حمله انتحاری دوشنبه در کابل، سه خبرنگار رادیو آزادی، فرشته محرم درانی، سباون کاکرل و عبادالله هنانزی در زمره نو خبرنگاری بودند که کشته شدند. در این حملات حدود 50 تن نیز زخمی شدند. در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست و چند روز قبل از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت باید دوسیه های جنایی خشونت در برابر خبرنگاران را تعقیب کند. اطراف درگیر جنگ باید درک کنند که خبرنگاران بی‌طرفند و رسانه ها تدابیر امنیتی ژورنالیستان را افزایش دهند. رحیم الله سمندر با اظهار این که جامعه جهانی باید نیز در این زمینه کمک کند گفت
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر، بخصوص نهادهای مدافع بین المللی آزادی بیان و مطبوعات، که هم رسانه ها را کمک کنه، فشار وارد کنه، هم دولت را فشار وارد کنه که تا میکانیزم های عملی بسازه و هم سر گروپ هایی که به این مناجات دخیل هستند سر زو هم فشار بیاره که خبرنگاران را به هیچ یک طرف سیویلیان یا طرف غیر جنگی قبول بکنن و از ایشان حفاظت کنن حتی در مناجات.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل از قول عمر وریچ معاون بخش آسیای جنوبی این سازمان گفته شده است ژورنالیستان افغانستان در زمره شجاع‌ترین خبرنگاران جهانند که در شرایط خیلی دشوار کار میکنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، از ماه می سال گذشته میلادی الا اخیر اپریل سال جاری 33 خبرنگار در آسیای جنوبی کشته شدند که 22 تن آنها در افغانستان بوده است. قرار است امروز از جانب رادیو آزادی، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سایر رسانه‌هایی که در حملات اخیر خبرنگاران آنها کشته شدند، مراسم فاتحه عمومی در شهر کابل برگزار شود.
مراسم فاتحه‌ای خبرنگارای کشته شده افغان در حملات اخیر کابل یک روز بعد از او برگزار میشه که ولسی جرگه افغانستان دیروز اظهارات تند در مورد مسئولین امنیتی افغان و کارکردهایشان داشت. ولسی جرگه حکومت در تامین امنیت خبرنگاران ناکام خواند و تاکید کرد که به این کوتاهی باید پاسخ داده شود. از سوی دیگر شماره از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه نقش مسئولین امنیتی را سمبولیک خواندند و گفتند که تصمیم اصلی بر تأمین امنیت در کشور از سوی دیگرا گرفته میشه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
افزایش ناامنی ها و حمله مرگبار روز دوشنبه در شش درک کابل واکنش اعضای ولسی جرگه را به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه آماج قرار گرفتن خبرنگاران از سوی گروه های حرس افغان به ویژه داعش را نکوهش می کند و تاکید می ورزد که حکومت در تامین امنیت خبرنگاران به باشندگان کشور کوتا آمده است. آقای ابراهیمی فیصله کرد که مسئولان امنیتی روز شنبه هفته آینده به مجلس عمومی این جرگه فراخوانده شوند.
متاسفانه در حادثه اخیر مطبوعاتیان عزیز ما مورد حمله تروریستی قرار گرفت. ما به نمایندگی از ولسی جرگه ضمن از اینکه این عمل را تقدیم می کنیم و شدیداً در این درد خود شریک می دانیم، ولی کوتاهی دولت هم جداً در این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتاً ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان که مسئولین امنیتی را در داخل تالار دعوت می کنیم.
دو روز پیش از این ساحه شش درک کابل شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن به شمول 9 خبرنگار 29 تن از شهروندان کشور جان باختند و 49 تن دیگر به شمول یک خبرنگار زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است و گفته که هدف آنان خبرنگاران بوده است. شمار از نمایندگان این حمله را عمل وحشیانه و بد دور از اعمال انسانی می‌خوانند و از حکومت می‌خواهند تا در پیوند بروند صلح تجدید نظر کند و به اعدام زندانیان حرس افغان که در بند حکومت هستند تأکید می‌ورزند. در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست نیز از سوی افراد مسلح آماج قرار گرفت و جان باخت. حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه حکومت را نیز بر نداشتن اراده برای تامین امنیت شهروندان کشور به ویژه خبرنگاران متهم می‌کنند و می‌گویند نقش مسئولان امنیتی سمبولیک است و تصمیم‌های کلان در این زمینه از سوی دیگران گرفته می‌شود. مخدوم عبدالله محمدی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه آماج قرار گرفتن خبرنگاران در 10 متری ریاست عمومی امنیت ملی بخش اعلامیه‌ها و حمله های انتحاری و انفجاری از سوی گروه داعش را در پایتخت پرسش برانگیز و شرم‌آور به نهادهای امنیتی می‌خواند و در این باره میگوید
وزارت های امنیتی را کم ملامت نکنیم، اینا صلاحیت ندارند، اینا را فقط مثل سمبول و در وزارت خانه ها وزیرا را شاندن، از ما رای گرفتن به از جای دیگر رهبری وزارت خانه ها میشه.
مسئولان امنیتی در حال بناکارایی و کوتاهی در تامین امنیت به انتقاد گرفته شدند که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی به آوردن اصلاحات بیدرنگ در نهادهای امنیتی تاکید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 است. همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به تعهدش در جنگ افغانستان ایستاده است. جیم ماتیس گفته که کشورش در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد ماند و ماموریت ناتو به این تلاش ادامه خواهد داد تا طالبان به میز مذاکره کشانده شوند. ماتیس در اشاره به دو حمله انتحاری که روز دوشنبه ده ها قربانی و زخمی در کابل گرفت گفت امسال جنگ ها در افغانستان شدید خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست گزارش کسوی سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای نظارت از بازسازی افغانستان نشر شده، تصویر پیشرفت در جنگ این کشور را تاریک نشان می‌دهد. به گفته سیگار تا اخیر ماه جنوری امسال 14.5% ولسوالی های افغانستان زیر اداره و یا نفوذ شورشیان بودند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این ارقام گفته که در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است. روزنامه وال استریت ژورنال با کم شدن نیروهای امنیتی افغان تمرکز کرده. روزنامه می نویسد در حالی که گروه داعش در افغانستان جای پا پیدا کرده، سرمفتش حکومت آمریکا گزارش داده که شمار نیروهای افغان رو به کاهش است. در مقاله گفته شده که پرسش هایی در مورد پروژه پارسال که هدف آن تقویت نیروهای افغان در جریان یک سال بود به میان آمده. وال استریت ژورنال این را هم نوشته که آوردن ثبات میان اردو و پلیس افغانستان برای استراتژی آمریکا مهم است، اما روزنامه استدلال میکند که بر اساس گزارش تازه سیگار، یعنی سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، شمار نیروها در مقایسه با پارسال 10% کاهش یافته است. در ادامه گزارش به این نکته هم اشاره شده که طالبان و سایر گروه‌های تندرو ولسوالی‌های بیشتر را در افغانستان گرفتند.
حزب جمهوری خواه ارمنستان گفته که در رایگیری هشتم ماه می بر کرسی صدارت او کشور کسی نامزد نخواهد کرد و از شخص حمایت می کنه که توسط یک سوم اعضای پارلمان نامزد شده باشه. نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان محتاطانه از اعلان حزب جمهوری خواه او کشور استقبال کرده. آرش همایون جزئیات داره.
نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان به طور خیلی محتاطانه از اعلان حزب حاکم جمهوری خواهان کشور استقبال کرد که گفته است در رایگیری تاریخ هشتم ماه می برای کرسی صدر اعظم آن کشور کسی را نامزد نخواهد کرد و از شخص حمایت خواهد کرد که توسط یک سوم اعضای پارلمان آن کشور نامزد شده باشد. نیکول پاشینیان به تاریخ دوم می در میدان جمهوریت در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان در جریان سخنرانی به تظاهر کنندگان این اعلان حزب جمهوری خواه را صرف یک تعهد لفظی خوانده گفت، اما لازم است تا با رهبری این حزب به خاطر اطمینان از این که تعهدش را عملی خواهد کرد ملاقات کند. این اظهارات نیکول پاشینیان بعد از آن صورت گرفت که وهرم بغداسریان رهبر گروه حزب جمهوری خواه در پارلمان ارمنستان گفت حزب جمهوری خواه نامزد خود را در انتخابات هشتم می معرفی نمی کند و از کسی حمایت خواهد کرد که توسط یک سوم اعضای پارلمان نامزد شده باشد. وهرم بغداسریان گفته است مهم نیست که این نامزد که خواهد بود. نیکول پاشینیان در جریان سخنرانی به تظاهر کنندگان همچنان از مردم خواستار توقف تظاهرات برای سوم ماه می شده گفت بیایید استراحت کنیم. نیکول پاشینیان و گاگیت تصورکیان رهبر ائتلاف تصورکیان دوم ماه می در یک کنفرانس مشترک خبری در شهر ایریوان حضور یافتند. ائتلاف تصورکیان اعلان کرد که از نامزدی نیکول پاشینیان حمایت می کند. پارلمان ارمنستان به تاریخ اول می نیکول پاشینیان را به حیث صدر اعظم ارمنستان تایید نکرد. ائتلاف یلک پاشینیان در پارلمان ارمنستان 9 کرسی و ائتلاف تصورکیان 31 کرسی دارد. به این ترتیب از نامزدی نیکول پاشینیان بیش از یک سوم اعضای پارلمان حمایت خواهد کرد. نیکول پاشینیان دوم ماه می در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس در شهر ایریوان گفت: ما در مورد حکومت موقت سخن می گوییم. فکر می کنم مهمترین مسئله آجندای این حکومت آمادگی برای انتخابات آزاد و دموکراتیک قبل از وقت است. فکر می کنم این مهمترین چیز است که باید آن را انجام دهیم. بر اساس قانون اساسی ارمنستان، اگر یک نامزد در جریان دومین رایگیری به تاریخ 8 می انتخاب نشود، پارلمان آن کشور منحل شده انتخابات عمومی قبل از وقت دایر می شود و حکومت موقت تحت رهبری حزب جمهوری خواه رهبری پروسه انتخابات را به عهده خواهد داشت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی، به رادیو بی بی سی، به تمام کشور مردم افغانستان مظلوم بیچاره. از تمام مردم افغانستان تسلیت از نمایم. ایشه تا اینو برادرای قلب دل ما، اولادای ما، توتای جگر ما، نور دیده ما، خدمت مردم بیچاره افغانستان میکردن. این طالبای مزدور، این دایشا تبا کدن. کرونا رو در دادم، ماجتا رو در دادم، ملت بیچاره، سیاسر، سفه سر، کسی گشت گذار کرد نمیتونه، هم مردم بخیر دلعه، ای کافرا، بی دینا، بی کرونا، بی زدای خدا رو بشناشند. السلام علیکم و تمام مردم افغانستان، خداحافظ.
باید کارمندان رادیو آزادی که خبرنگاران رادیو آزادی در این حمله قسم خورده مردم دشمن افغانستان بازم در کابل جان شهامت نوشیده است. من از خانه و خانواده محرم دورانی و عباد الله حنانزی و صباحون کاکر تسلیت عرض میکنم و خداوند باقیماندهشان را نگه بدارد و تا که در مقابل دشمنان ما مبارزه بکنیم. دشمنان همیشه هم لحظه ما را خون به خون خواهد کشنده. خداوند دشمنان ما را تباه کند. باقیمانده خبرنگارای ما کسایی که زخمی شده است و کسایی که هم و در پیلنده شفاخانه هستند از خداوند میخواهیم که برشان شفای عاجل. خداوند باقیمانده خبرنگارای رادیو آزادی ما را نگاه کند، دیگر این حادثه سر ما رخ ندهد. تمام قربانیان باقیمانده مردم ملکی و هموطنان خود از هموطنان و خانواده خود همشریکی میکنیم. دعا بکنیم دشمنان را نیست نابود کنند. در افغانستان مردم ما را همیشه با خون خاک کشندند. آمین. الله توفیق.
پیام شما نظر شماست.
یک انجینیر ژاپنی ربات را ساخته که به موتر تبدیل میشه. جاوید نعیمی جزئیات داره.
تا حالا ربات را که به موتر تبدیل می شود در فیلم به نام ترانسفارمر دیده بودند، اما در ژاپن واقعاً چنین ربات ساخته شده. این ربات 3.7 متر ارتفاع دارد و می تواند در کمتر از 1 دقیقه به موتر مبدل شود. سرعت آن در صورتی که ربات و یا موتر باشد 100 متر در ساعت است. اما کینجی ایشادا، رئیس اجرایی شرکت ربات سازی بریو، می گوید تلاش نهایی می کنند تا سرعت حرکت این ربات را تیزتر سازند. تمامی ربات های کنگام کودکی هم در فیلم ها دیده بودم همین گونه بودند و تغییر شکل می دهند یا با همدیگر وصل می شوند و در نتیجه با داشتن سرنشین به وسیله دیگر تغییر می کنند. تا هنوز نرخ برای این ربات جالب تعیین نشده، اما انتظار می رود یک بازیچه خیلی گرانبها باشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
بله شنونده عزیز، برنامه در امواج آزادی را امروز بعد از ظهر امروز فراموش نکنین و با ما باشین. حال ساعت 7:55 است. یک بار توجه کنین به سرخطه مهم در این خبرها. قرار است امروز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان رسماً آغاز شود. در مراسمی که به این مناسبت امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی خواهد کرد. مقامات محلی اروزگان می گویند در جریان عملیات نظامی نصرت در این ولایت به شمول قماندانان مهم طالبان 250 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. مولا امام یک مسجد در ولایت غور هنگام جاسوسی یک حلقه ماین در نتیجه انفجار آن کشته شد. به کس دیگر در این حادثه آسیب نرسید و تنها خود مولا که میخواست مردم بیگناه را بکشد، پروسه ثبت نام را خدشه‌دار کند و وحشت ایجاد کند، خودش جای به جای کشته شد. ایالات متحده، ملل متحد و اتحادیه اروپا آنچی را آنها اظهارات غیر قابل قبول و تحقیرآمیز محمود عباس رئیس اداره فلسطینی خواندند محکوم کردند. عباس گفته است شیوه فعالیت‌های بانکی یهودها دلیل هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان بود. محمود عباس به تاریخ 30 اپریل در یک سخنرانی گفته بود خصومت بر ضد یهودها به سبب دینشان نه بلکه به سبب عملکرد اجتماعی آنها بوده است. او گفت قتل عام یهودها در توسط آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی به سبب اعمال وابسته با سود گیری یهودها بود. صدراعظم اسرائیل با صدراعظم ژاپن در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است و در نتیجه یک حمله انتحاری بر دفتر مرکز کمیسیون انتخابات لیبیا در ترابلس پایتخت آن کشور حداقل 14 تن کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. اول هم به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها میشنویم.
رنگ های زندگی.
اسم مریم است. مکتب تقریبا 2 سال میشه که خلاص کردیم. دیگه لارسی کردیم. یک تفلک دارم.
خوش هستید از زندگی؟
آشکرال فعلا خوش هستم. دیگه یک زندگی نرمال پیش میبریم.
شوهرتان چی کار میکنه؟
بندم اینجا است.
با خود علاقه نداری که یعنی اگر تفلکت کلان شوه بازم تحصیلت ادامه بدی چطور؟
تو علاقه دارم. بسیار خوب است که پیش ببرم. پیش خواد بردم.
خسر خوشویت هستن؟
بله خسر خوشوی معیا دارن. زنده هستن اما مشکلات و زقیت جای بود که ما نتونستیم که در یک اولی یا یک آپارتمان زندگی کنیم. خسرم خواست که تمام بچه های خود مستقل بسازه و زندگی مستقل داریم.
چند اولاد داینده میخوایی که داشته باشی؟
ما داینده میخوایم که از 3 اولاد بیشتر نداشته باشم، به خاطر که من خانم های سابق اک میبینم اولادشون زندگی بسیار زیق دارن و اولاد کم بسیار زندگی راحت میداشته باشم.
بعضی فامیلا هستن امیال هم با وجودی که مشکلات زیاد هم دارن، مشکلات اقتصادی، بی خانگی، بی سرپناهی، اما بان هم طفل زیاد به دنیا میاره. گفتنید بر از اونا چی است؟
دال شرایط وطن ما انقدر خوب نیست. هر قدر اولاد کم باشه بسیار خوب است. هر قدر اولاد زیادتر شوه اما انقدر مشکلات اقتصادی بیشتر میشه و بس سر وز اطفال خود رسیدگی سعی نمیتونن به تحصیلات و تربیه و همه چیز. از اونها چقدر که اولاد زیاد شوه درست رسیدگی کس نمیتونن.
خودت زیاد طفل دختر خوش داری یا پسره؟
نه دختر.
چرا دختر؟
به خاطر که دلسوز است. دختر زیاد دوست
داره. حتما همی احساس خود در فامیل داشتی دلسوزانه با فامیل با پدر و مادر جان زندگی میکردی؟
به خدا بسیار امیالم کرسی کردیم. بسیار دوستشان دارم.
زیاد تشکر از صحبتهایتان.
تشکر از شما.
با رنگ زندگی ای خانم افغان رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان از همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه